عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين. أؤمن به وأستهديه، أستضيء منه وأستنصره، وأسلم على أفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجه
يا أمير المؤمنين وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما خاتمهم بقية الله. خدا رحمت کنه اون سید بزرگوار رو، فرمود شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم، چه کنم ابر دلتنگم اگر زار نبارم، چه کنم نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم، زلف افشان تو گردیده حصارم، چه کنم من که از این فاصله غارت زده چشم تو هم، چون به دیدار تو افتد سر و کارم، چه کنم. از کی شعر؟ همه اهل شعر الحمدلله. شاه بیتش به نظر من اینه، یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است، میله های قفسم را نشمارم، چه کنم. اللهم صل علی صلاتن لا غایت لعددها ولا نهایت لمددها ولا نفاد لامدها، اللهم و اقم به الحق و ادهف به الباطل و عدل بهی اولیاءک و عدل بهی اعدائک. خداوند عالم انشاءالله لحظه لحظه عمر همه ماها رو مورد رضایت خاصه ولی نعمتمون آقا بقیت الله لعظم قرار بده، به برکت صلواتی که این شب عید به محضر و قلب نازنین و نورانی حضرت ولی الله لعظم با توجه، همه با توجه هدیه میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
برای سلامتی روز افزون و بیش از پیش آقا سید بزرگوارم یه صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انسان های بزرگ فقط در تاریخ زندگی نمی کنن. وقتی روح یه نفری بزرگ شد، آثار وجودیش بعد خودش هم باقی میمونه. شما یه پدر بزرگی جدی از آباء خودتون هست که ذکر خیرش بعد مدت‌ها بعد از دنیا رفتنش تو فامیلتون جاریه. این یه جلوشه. آدمای بزرگ بعد رخت بربستنشون از این دنیا آثارشون باقی میمونه. بعضی‌ها زرنگ هم به قول ما وقف میکنن. وقف یعنی یه اثر بذاری از خودت، یه حسینیه بسازی برای عزاداری سید الشهدا، حالا برای تو خیر بنویسند و خادمی عزاداران سید الشهدا رو بنویسند و تو هم متنعم و بهره‌مند باشی سالها بعد رخت بربستنت از این عالم. اما اینا جلوه های کمشه. آدم های بزرگ یک هویت در تاریخی دارن، یک هویت بر تاریخی. ما محضر پا پر از نورانیت و شرافت و عظمت و محبت و مهربانی علی ابن موسی رضا که مشرف میشیم، میگیم آقا تو از دخول میگیم دیگه، آقا من محرومم از اینکه ببینمت، از اینکه صدا تو بشنوم محرومم، اما خداوند عالم یه باب جدیدی برون باز کرده، لذت مناجات و نجوای عاشقانه در گوشی با تو رو میتونم بهره بگیرم. اینه دیگه مناجات اذن دخول ما محضر با امرزا همین. ولی اهل معنا سال هاست از شهادت علی ابن موسی رضا میگذره، با او ارتباط دارن، آثار و برکات وجود علی ابن موسی رضا سال هاست سایه گستره. این هویت بر تاریخیه مثل پیامبر اعظم، هنوز ولی نعمت ما، سر سلسله ما امیرالمؤمنینه. هنوز چقدر سال گذشته از شهادت علی مرتضی، برکات وجودی علی ابن موسی رضا حالا حالاها بالا سر ما ایرانی هاست، تا تاریخ تاریخ هم هست. اما در تاریخ هم انسان های بزرگ زندگی میکنن، یعنی یه وجود نورانی نیست فقط، یه وجود زمینی هم دارن. انا بشرون مثلکم یمشی فی الاسواق یأکل الطعام، غذا میخوره تو بازار بین شما ها میچرخه. امام رضا بشرون مثلکم بوده دیگه. یه تحلیل جمع و جور و کوچولو از حیات این دنیایی علی ابن موسی رضا با هم مرور کنیم، برای اینکه یه ترفیع ببندیم و یه بهره‌ای بگیریم. مأمون علیه اللعنت و العذاب آدم باهوشی بود، آدم زرنگی بود، زرنگیش هم شواهد متعدد داره تو تاریخ و قائلین متعدد میگن باهوشترین و زیرکترین خلیفه عباسی بوده، از منصور ملعون که خیلی زیرک میدونستنش هم این مأمون ملعون رو باهوشتر میدونند. یک همش مال این بوده که این مادرش کنیز بوده و تحویلش نگرفتن، فرستادنش پی نخوتسیا، به قول ماها مرزداری از مدینه و عراق و اینها تبعیدش کرده بودن مرو. حالا تو ادبیات اونا که خودشونو محور نظام احسن میدونستن، مرو تبعیدی حساب میشد، دور بود، برو اونجا به مرزداران رسیدگی کن. اینقدر هم ناز پرورده تنعم تو قصر بزرگ شه، نمیدونم همه چی براش فراهم باشه، نبود. یکم رزم جامعه تنش کرده بود، یکم جنگیده بود، یکم سختی کشیده بود. میدونید آدمایی که اهل مراعاتن، اهل جنگیدنن، اهل سختی کشیدنن، معمولا آدمای به درد بخورتری میشن. چه ریاضتهای شرعیه و تقوایی که ماها سعی میکنیم مراعات بکنیم، چه بقیه اصلا کلن. امیرالمومنین میفرماید اون بوته ای، اون خاری که تو بیابون در میاد، اون خیلی مقاوم تره، اونی که کمتر آب دیده. نمیخوام بگیم اسلام با خوشی مسئله داره، با شادی مسئله داره، نمیدونم با نعمت مسئله داره، ولی حواسمون باشه هر وقت خوشی زد زیر دل، پای حق و عدالت وایستادن توش در نمیاد. خدا رحمت کنه مرحوم امام، میفرمونن تنها کسانی تا آخر راه با ما خواهند ماند که طعم فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشن. اونی که طعمش رو نچشیده نمیتونه وایس پای حق و حقیقت هزینه بده. چرا؟ چون سختش میشه. لای زهر ورق بزرگش کردن، آب پرتقالش پیش روش بوده، فراهم همه چی، برای اینکه یه دوتا کلمه درس بخونه مثلا. قدر باید دونست اگه سختی تو زندگی همونه، با استثا زندگی میشه. معمونم به سالم و صالح و مفسدش کار نداری، همچین کتک خورده بود، جنگیده بود، زخم برداشته بود. اهل فکرم بود، اهل طراحی های به قول ماها راه بردی. یه وقتی اون هارون ملعون یه اقتداری داشت بیمثال، و سیف و هارون تقطر و دما از شمشیر هارون خون میچکد، اصلا ورد زبان بود، از شمشیر هارون خون میچکید، همه حساب میبردن ازش، اقتدار درست کرده بود بر خودش. خیلی دوره سختی بود دوره هارون ملعون برای اهل بیت، خیلی فشار به اهل بیت زیاد بود. التقیت و دینی و دین و آبایی، تقیه دین منه که ما معصوم فرماید، خوب باید فهمیده بشه. پدران منم اهل تقیه بودن. چرا؟ خیلی فشار سنگین بود. اما تقیه معنیش کوتاه اومدن که نیست، مبارزه رو ادامه میدادن یه طور خاص. امام موسی کاظم علیه السلام رو، علیه آلاف و تحییت و سنا رو که شهید کردند، دل این ملعون آروم نگرفت. فرستاد مدینه ببینه تو پسرای امام موسی کاظم که الحمدلله پرتعدادم بودن، میگن یه علی هست این محورشونه، اینو بررسی کنید داره چی کار میکنه. حالا بگم جالبه بشنوید، بررسی های اطلاعاتی های اون موقع مال اون دستگاه این بود. رفتیم دیدیم که بز داره تو خونش، بز خریده بود ازت تو خونه نگهداری میکرد، خروسی و خلاصه همین مشغول این یه زندگی خیلی معمولی. از علی ابن مسرز آنچه که ثبت کردن خیال اون ملعون رو راحت کرد. یه دهی که رفتن پیشش سه آیت گفتن، این علی میگم پسر اصلیه، این جای باباش میشینه، اینا یه فکری بکن. تعبیری که به کار برده بود این بود که ما یکفی نما سنحنا به عبی، اونی که سر باباش رو بردیم بسته دیال به این داره بز و نمیدونم خروس و گوسفند و اینا تو خونش نگه میداره. امام رضا بله بله با فراست به خرج داد، کیس باید باشه، یه سپر بگیره، مبارزه میکنه اما زیرزمینی، شبکه یاوران و دلداده هاشو علی ابن مسرزا راهبری میکرد، اما ظاهر قصه اصلا چیزی برملا نبود. حتی شجاع بود به قدر کفایت آقای ماها، شجاع بود. اومدن پیشش گفتن این حرفی که زدی برات آقا نکنه گرون تموم شه، این هارون اونجور پدر شما. گفت آقا فرمودن پیامبر فرموده بود این ابی لهب ملعون که میبینید یه دونه مو از سر من نمیتونه کم بکنه، منم میگم این هارون یه مو از سر من علی ابن مسرزا نمیتونه کم کنه. شجاع بود، با شجاعت حرفشو میزد، ولی بهانه ای دست اون دستگاه ظالم نداده بود. ظاهر قصه حضرت رو زندگیشون کن، یکی از بین مردم. اون ملعون گرفتاری هایی داشت، مأمون ملعون رو عرض میکنم. بعد اینکه هارون به درک رفت، دعوایی بود بین برادران سر خلافت، برادران سر خلافت، دنیا اینجوریه دیگه، دو تا داداش سر خلافت زدن هم دیگه رو تا یکی یکی رو کشت. این دوره هم دوره فسحه‌ای بود، دوره یک آرامشی برای اهل بیت بود. امام رضا کلی کار کرد توی این مقطع، برکات ماورایی نورانی معنوی معرفتی علی ابن مسرزا که در طول تاریخ جاریه سر جای خودش. دارم اون مقطع تاریخ رو نگاه میکنم، رسید به این مأمون ملعونی که فراغت پیدا کرد از جنگ با برادرش. حالا دیگه خلیفه علل اطلاقه، نشسته مسائلش رو دوتا شایطا کرده. میگه من چی دارم؟ من ایرانیم، میتونم یکم کار تبلیغاتی بکنم، ایرانیا پشتیبان من باشن. به مرور قدرتم رو تقویت بکنم، بعد از مرو پاشم برم مثلا عراق پایگاه حکومتم رو بگذارم. خیلی هم دغدغه ایرانی بودن نداشت، میخواست از این عرق ایرانی های سوء استفاده بکنه، غافل و فارغ از این که مردم این مملکت از قدیم دلشون در گروه این اهل بیته. فکر کرد حالا نه، غافل هم نیستیم، برای این موضوع هم فکر میکنیم. از میان دشمنانی که برای خودش احساس میکرد، بیش از همه به سفارش های کارشناسان و هوشمندی و فراست خودش نگران امام رضای ما بود. کشتن امام رضا هم حتما به مصلحتش نبود، چون هم علویان رو برمیانگیخت هم ایرانی ها رو. زندان و تبعید هم اوضاع رو براش بهتر نمیکرد. تلاش برای سازش با امام رضا هم که معلومه این خاندان اهل این سازش به این معنا حتما نیستن که بیا بساز، العیاذ بالله، دور از محضر همه پاکان و خوبان عالم که با هم دیگه میخوریم و اینا، که به این خانواده نمیخوره که، بیا با هم بسازیم نداره که. جنبندی این شد یه راهی پیدا کنیم علی ابن موسی رضا رو منتقلش کنیم مرو، کنار دست خودمون باشه، حواسم بهش باشه، یه جایگاه حکومتی بهش پیشنهاد میدیم. بالاخره تو اذهان که آلودش میکنیم، چه او استفاده بکنه از بیت المال چه نکنه، میگیم آقا این هم که دیگه ولی عهد و خورده و برده دیگه، کی میدونه، کی میبینه. حس خوب علوی ها و ایرانی ها پشت خودمون میاریم، مرکز و کانون توطئه علیه حکومت عباسی رو هم کور میکنیم، حس خوب اهل مدینه و کسانی که حس خوب به امام رضا دارند اونا رو هم با خودمون همراه میکنیم و به پیکش سپرده بود. زورکی نیارید آقا را، اگه هم بهش زور گفتی کسی نباید مطلع بشه. مبارزه علی ابن موسی رضا رو که از اون دوره سخت هارون رسیده بود به دوران آقایی محسوس، چون آقای عالم هست او، مردم همه میفهمیدن امام رضا آقاست، ولو هیچی حسب ظاهر نداشته باشه، حتی ندار هم نبود از رتا نسبت به اون بساطی که اون ملعونین عباسی برای خودشون درست کرده بودن. سعی میکرد مأمون ملعون مبارزه رو تبدیل بکنه به یک سیاست بی خطر، هم قداست رو تو اذهان از امام رضا بگیره، بگه اینا مقدس نیستن بابا، اومدن تا پیشنهاد دنیا شد اومدن، تا یه پستی پیشنهاد شد اومدن، هم حس مظلومیت اهل بیت رو ازشون بگیره. اینا دیگه اینا رفتن تو مسابقه قدرت، در حالی که هم خودش میدونست هم اهل حق میدونستن که اینا اهل مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی هستند. اون تا حس عموم مردم یه حس مظلومیت بود، گفتن این از این خاندان، از این خانواده، از این آقا ما میگیریمش. یه ادعایی هم از قدیم این خانواده، این اهل بیت داشتن، میگفتن خلافت که حق این اهل بیت بوده غصب شده، این هم ما ازشون این حربه رو میگیریم. پیش خودش نشسته فکر کرده دیگه، اینا شواهد تاریخی هم داره که توی مکالمه ها بهش اشاره شده گاهی. ما یه ولی عهدی به اینا میدیم، هیچ وقت که نمیذاریم اینا خلیفه بشن، ولی در طول تاریخ این حرفی که حق اینا غصب شده رو ما میگیم ما حق رو دادیم دیگه، چی شد دیگه، چه مظلومیتی، حقی بود برگردونیم. یا نمیپذیره خلافت رو که به همه میگیم دیدی حقشون نبود از روز اولم، بهشون که دادیم نیومدن بگیرن، یا میپذیره که خب میاد زیر بلیط خودمون، میدونیم چجوری مدیریتش کنیم. خیلی هم کار سخت شد، اینجا کنار دست خودمون میتونیم تمومش کنیم. حس زهدی که مردم داشتن تو علی ابن موسی رضا رو میخواست بزنه، دسترسی به امام میخواست محدود کنه. هر کی حج مشرف میشد میرفت محضر امام رضا، کسب معالم میکرد برمیگشت، نه اینجا میاریمش تو دارالخلافه تحت مراقبت اصلا خدم و حشم و نگهبان و حاجب اجازه دسترسی زیاد نمیده. دسترسی هم باشه محدود تحت کنترل خودمونه، نه اونجوری که همه حاجی ها برن محضر علی ابن موسی رضا کسب نور و معرفت بکنه. امیدش این بود افزایش محبوبیت هم برای خودش درست بکنه که این چه آدم خوبیه و چه فرهیخته است و چقدر حق طلبه که به امام رضا یه همچین میدونی داده. و برای اون اقدامات کثیف حکومت خودش هم دنباله یه توجیهی میگشت اینطوری دیگه، درسته؟ گوه آقا ما هر کاری کردیم حرفی توش بود میگن آقا اینا علی ابن موسی رضا هم توشونه دیگه. حالا انقدر احترام داشت امام رضا تو اذهان که اگه بگن علی ابن موسی رضا توشونه بس باشه برای اینکه مردم آروم کنه. آقا امام رضا چجوری سلوک کردن و رفتار کردن در مواجهه با این پیشنهاد همه میدانید، فقط میخوام یه بار با هم کوچولو مرور کنیم یه بهره خودمون بگیم. یک نحوه وداع امام رضا از مدینه رو یه لحظه مرور کنید. رفتند، اول که نپذیرفتن پیشنهاد رو نپذیرفتن، اصرار کردن حضرت نپذیرفتن، بعد تهدید کردن حضرت رو به قتل، حضرت پذیرفتن. اما خود این تهدید رو هم درز دادن، بدانید به تهدید به قتل داریم میریم. خب حضرت مگه از کشته شدن میترسه؟ نه که نمیترسه، حتما باید یه بدل بزنه به این تدابیر اون ملعون که کلمه حق و کلمه ولایت خوب منتشر بکنه. رفتم محضر پیامبر به تضرع، به گریه، برای وداع با پیامبر حسابی عشق ریختن. استدلالشون هم که نمیپذیرفتن دعوت اون ملعون رو چه بود؟ گفتم من میخوام کنار مزار آبا خودم باشم، میخوام کنار مزار پیغمبر باشم. خیلی استدلال موجهیه. یه وداعی کرد امام رضا با پیامبر، همه همینطوری مون به دلشون. رفتم به اهل خانه، به نزدیکان، یاوران، بعضیا که به خونه حضرت را داشتن. آقا بعضیا به خونه اهل بیت را داشتن، داخل پرانتز. این که میگن سلمان من اهل بیته یعنی چی؟ بعضی ها به خونه اهل بیت را داشتن، ما رو نمیتونم را میدن تو خونه اهل بیت. بگذاریم، به اونایی که بودن حضرت گفتن گریه کنید بر من. آقا گریه برای کسی که مسافر شما میرید برمیگرد؟ آقا گفتن من نمیتونم برگردم، گریه کنید. یه حس عقده ای رو تو مدینه درست کرده امام رضا بین دلسوزان، هواداران، محبین، موالیان که آقای ما رو به زور بردن. واقعا هم آقای ما رو به زور بردن، قربونش برم. خواهر علی ابن موسی رضا انقدر گریه کرد در وداع با برادرش، دارن میبرن همه کسشو، به همه نشون داد به زور بردن امام رضا رو. استنکاف از ولایت عهدی کردن، گفتم ولایت عهدی رو هم نمیپذیرم، سفر اجباریه باشه، ولایت عهدی رو هم تهدید به قتل کردن. که اون فضل ابن اسهل میگه خلافت رو، حکومت رو، این امپراتوری رو هیچ وقت اینقدر خار ندیده بودم. التماس میکردن علی ابن موسی رضا نمیپذیرفت. پذیرفت، شرط کرد برای عدم دخالت در شؤون. یه جوری شد نمیتونستم پای امام رضا بنویسم، از امکانات ویژه دولتیشون استفاده نمیکرد. یه نماز عید مأمون گفته امام رضا بخونه، به زعم خودش زرنگه دیگه، خودش هم که خیلی دلی و میلی به نماز نداشت، گفت بفرستیم علی ابن موسی رضا بره مخیر. بالاخره ولی عهد من دیگه، یه بار او بره یه بار من برم. آقا گفتم به همون سیره پدران هم من میرم نماز. مامون گفت برید دیگه نمازه دیگه. مامون تصورش این بود خدمی و حشمی و خلاصه اسکورتی و محافظینی حضرت رو میبرن به محل نماز. حضرت گفتم ما بیابون نماز میخونیم، مردم میان جلو خونمون با هم دیگه میریم نماز. مردم اومدن، این آقای بزرگوار پا برهنه، یه دشت داشته سفید تنشه، بدون حمایل، خدم، حشم، آروم آروم شروع کردن گام برداشتن. ولله الحمد، الحمدلله علی ما هدانا. همه هم توی ذوق زده، فضا معنوی اش تو چشا جمع شده. اونایی که اومده بودن سواره و اینها که محافظت حضرت رو به عهده بگیرن، دیدن جمعیت اینجور همه دارن میرن به سمت صحرا برای نماز، شروع کردن از اسبا پیاده شدن. این چکمه ها رو میخواستن اسبا در بیارن، مردم همه کفشا رو در آورده بودن. نقل تاریخ، یکی دید دیر داره میشه، این دشنه رو برداشت انداخ، این چکمه رو پاره کرد انداخ اونور. سربازا مأمون رو میگم، پا به رنت، پای امام رضا رفتم. جمعیت داره زیاد میشه، حس و حال معنوی، الله اکبر، همه فضا خوب. به مأمون گفتم آقا دستت رفت، رفت از دستت، خیلی به هم ریخت. گفت به آقا بگه چی بگه؟ مأمون به نظر شما چی بگه؟ بگه نماز بخونه قدرت آقا تقویت میشه، بگه برگرده برای خودش؟ گفت بگید برگرده. تو این فضای رسانه‌ای عجیبی که درست شده گفت بگید برگرده. آقا چه کار میکرد؟ نمازشو میخوند، یه خطبه قرار میخوند، همه هستون نیست اینا رو به هم میدوخ، یا برمیگشت؟ آقا برگشت، با تعنی و تأمل هم برگشت، ولی جله پیچ پیچ این که بالاخره خلیفه بود، چون ولی عهد دیگه، خلیفه گفته بود برگرد، باید برمیگشت. نارضایتشون هم ابراز کردن، تحت اجبار بودنشون هم به همه اثبات کردن، برگشت. تو دوران خلافت اون ملعون یه نماز عید درست حسابی هم نمیشه خون. آقا تا موقعی که استکبار هست، تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. خدا رحمت کنه مرحوم امام، اون پیرمرد حق حیات گردن ما داره. تا شرک و کفر هست مبارزه هست، تا مبارزه هست ما هستیم انشالله، هستیم برای اون عهد که بستیم هستیم. تا مأمونی در کاره، تا شیطانی در کاره مثل مأمون ملعون، نماز هم نمیذارم بخونیم. یه وقتی مأمون یه منتی اومد بذاره سر حضرت، حضرت فرمودن چی میگی؟ من ظاهراً هیچ کاره عالم بودم، روی کاغذ یه چیزی مینوشتم، انقدر احترام و اجر و قرب بوده حسب ظاهر، به قدرت‌های ماورایی کار نداریم، شرق و غرب عالم نوشته علی ابن موسی رضا رو اجرا میکردم، تو فکر میکنی چی به من دادی؟ اما حضرت فرصت رفتن به مرو و ولی عهدی رو مغتنم شمرد برای ترویج معارف اهل بیت با محوریت توحید و ولایت. بالامام تمام الصلات، نمازگیر امامته، همه این معارف امام رضا تبیین کرده تو جامعه ایرانی. روزه سید و شهدا رو که به شدت دوباره عباسی ها خواستن سرکوبش بکنن، آقا علی ابن موسی رضا دوباره رونق بخشیده توی مملکت. ما نمک روزه سید و شهدا رو مدیون امام رضا، ما همه هستیم اونو مدیون امام رضایی. رسوا کردن ظلم، تصویر واقعی از این خلافت مجعول ملعون. توحید میگه حضرت، شنیدید نیشابور دانشمندان نشستن همه دست به قلم، علی ابن موسی رضا از احادیث پیامبران بگوین، از احادیث پدران بزرگوارشون بگوین، معرفت بگوین، من درج بکن اون حدیث زیبای سلسله الذهب که حضرت باباهاشو به رخ همه کشیده. اینا کیان؟ بابای من میدونید کی بود؟ اون میدونید باباش کی بود؟ همتا یه دونه یه دونه یه دونه شمرده شمرده این سلسله طلایی آسمانی رو به رخ کشیدن که تازه از پیغمبر نقل میکنن که از خود خداوند عالم یه حدیثی فرمودن که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن داخل حسنی امن من عذابی. یه کمی هم مردم متعجبن، گرچه خیلی سیاسیه. آقا لا اله الا الله خیلی سیاسیه، زیر بار هیچ کس نمیریم الا خدا، هیچ کس زورش زیاده که با میگفت زیر بار حرف زور نمیریم، مگه اینکه زورش خیلی پر زور باشه. نه، لا اله الا الله تعارف نداره، لا اله الا الله خیلی سیاسیه. ولی بعضی گفتن این که تکراری بود، این که شنیده بودیم، مکس کردن، سکوت کردن، شاید چه بسا اون کجاو حرکت کرد، همه همطوری متحیر تموم شد. آقا یه لحظه دیگه آقا سکوت کردن، کاملا روانشناسانه، بعد فهمیدن به شرطها و شروطها و انمش توحید شرطی داره به اسم ولایت. معارف ولایت و هم امام رضا علیه السلام چه تو این مسیری که فرصت به دست آوردن، چه تو مرو که فرصت به دست آوردن، برای ماها تبیین کردن. ماها نعمت معرفت ولایت از امام رضا داریم. فرصت پیدا شد تو مناظره ها، تو مکاتبه ها، شبکش رو حضرت فعال کرد. دعبل خوزایی اومد شعر خوند تو مدح اهل بیت، شعر خوند در باره سید الشهدا، در باره شهدای فخ زید ابن علی، شهدای اهل بیت خوند. این جالب عرض بکنم خدمتون، دعبل آمد مرو شعر خوند، خیلی هم نموند، برگشت، یکی دو ماه فرض کنید اومدم. تو راه داشتن برمیگشتن، راه زنا زدن به کاروان، اموال همه رو گرفتن. دبل با متانت داشت نگاه میکردید سردسته این دزدا یه شعری داره میخونه که ارافعی اهم فی غیره هم، این جوونشون، جوون مردشون جدا بود، اون شعر معروفه به آیات مدارس دبل داره میخونه. یه ماه پیش شعر گفته بود، شعر رو که گفت انقدر هم هنرمندانه گفته بود، هم خدا به شعرش برکت داده بود، انقدر زبون به زبون چرخیده بود، همه بلد شده بودن، همه حفظ شده بودن، راهزن بیابونم یه ماه و نیم بعدش سر زبونش داره شعر دبل رو میخونه. دبل رفت گفت این شعر کیه میخونی؟ گفت یه کسی هست اومده در مدح اهل بیت شعر گفته، خیلی شعر خوبی گفته، اسمش دبل خدایی. گفت من دبلم. گفت من شرمندم. اومد در آغوش گرفت، گفت همه اموال آزاد، ما فکر کردیم کاروان حکومتیه، تحت اشراف حکومته. اینا رو امام رضا این ظرفیت رو، این فرصت رو آزاد کرد. از مسیر بر سرکشی به شیعیان استفاده کرد. چند جا داریم امام رضا تو این شهرهایی که تو مسیر اومدن رفتن خونه شیعیان خاصشون. به خدا آدم دلش میخواد، نمیخواد دلت یه وقتی امام زمان بیاد خونتون؟ نمیشه. چرا امام رضا رفته خونه شیعیانش؟ میشه. شبکه رو فعال کردن. اما شبکه میگم کدوم شبکه؟ همه یاوران اهل بیت فرصت به دست آوردن تبلیغ بکنن معارف اهل بیت رو. از همه مهمتر امامزاده های بزرگوار بودن. این امامزاده ها تو هر جا فرصت پیدا کردن، دست مامورین حکومتی بهشون نرسید، تو کوه، دره، هر جا، تو همین تهران و غیر تهران، اون موقع اون چیزی که ازش بوده شروع کردن معارف اهل بیت گفتن. شبکه یاوران امام رضا فضیلت اهل بیت میگفتن، راه حق و نشون مردم میدادن، جلو ظلم وای میستادن. این حکومتی های ملعون خبیث اموال معمونم تا دسترسی پیدا میکردن میکشتن، شهید میکردن. مفصله. اینا همه رو از کجا گفتم؟ از کتاب انسان 250 ساله جدید آقا، حلقه سومی که منتشر شده. از این باب عرض کردم که کتابم معرفی کرده باشم مطالعه بکنید. تو اون بهرهی که میخوام بگیرم، عرضم تمام، مقدمه بهره‌مندی اصلی باشه، مدح اهل بیت رو بخونن ما بهره بگیریم، چیه؟ برای اینکه بگم یه صلوات و رحمت بفرمایید. آقا تبلیغ دین، معارف دین، معارف الهی اساسا خانوادگی اتفاق میفته. پیغمبر خدا برای تبلیغ خانومش باید همراهیش بکنه. دختر پیامبر بهترین مبلغ اسلامه با حفظ همه حدود و حریم ها. علی مرتضی اصلا ببینید چرا تبلیغ و اقامه دین رو به یه خانواده سپردن، به اهل بیت سپردن دیگه. اهل بیت یعنی چی؟ اهل خونه، خانواده. امامزاده ها اومدن پا کار امام رضا برای تبلیغ. تبلیغ کربلا گردن امام سجاد علیه السلام و زینب کبرا سلام الله علیها است با یه تعداد بچه کوچولو. اهالی این خونه مبلغین اسلامن. همه ماها باید شبکه منادیان ولایت باشیم، حرف حق اهل بیت رو، این تکلیفی که امام رضا فرمودن. محاسن کلام اینا رو برید به مردم بگید، مردم خودشون میان. به خدا این مردم دلداده امام رضا، به خدا. همه مدلشون رو نمیبینید بال بال میزنن برن محضر امام رضا مشرف بشن. شما هیئتیا، شبکه هیئتیایی که امام رضا زمان ایران آمدنش فعال کرد تا حالا فعاله، موظفه به تبلیغ معارف اهل بیتید. خوبیایی که تو کلام اهل بیت همش خوبه، به خوبترین وجه باید بیان بکنید به مردم. و اگه بخواید بیان بکنید، یه نکته داره، تبلیغ یه امر خانوادگیه. امام رضا خواهرش باید دنبالش باشه بیاد یه معارفی رو تو جامعه تبلیغ بکنه. نذاشتن و الا پسرش هم را میافتاد میومد. امام جواد الائمه تبلیغ اهل بیت، معارف اهل بیت میکرد. اصلا تبلیغ دین خدا بچه های هیئتی گردن تک تکتونه. این موهبتیه که خدا داده به شما. معارفی که از اهل بیت یاد گرفتید و باید تبلیغ کنید، منتها تنهایی نه، هم تو خانوادتون هم با خانوادتون. با خانوادتون مهمه برای امام رضا. با خانوادتون. جمله آخرمه. یکی رفت محضر امام رضا، از یاوران امام رضا بود، مأمور شده بود برگرده بغداد از مرد. خیلی دلش میسوخت داره از پیش امام رضا میره. پیش خودش فکر میکرد ای کاش امام رضا یه هدیه‌ای به من بده، بذارم تو قبرم، یه تیکه از لباسی، یه تیکه از کفنی، یه چیزی بهم هدیه بده، سرم و زمین میذارم بدونم یه چیزی هست، یه امانی، یه هدیه‌ای از امام رضا، ای کاش یه یادگاری بگیرم. بعد داشت فکر میکرد دارم برمیگردم، دخترام منتظرمن، برای دخترام چی ببرم؟ محضر امام رضا مشرف شد، گفتگوها رو کردن، توصیه ها منتقل شد، پاشد برای وداع و خداحافظی. میگه بغض گلومو گرفته بود که میخوام از امام رضا جدا شم. سلام آوردم بالا، به امام رضا نگاه کردم، دیدم بغض تو گلوی منه، اشک تو ششای امام رضا جمع شده. آغوشش رو باز کرد، منو در آغوش گرفت. من اصلا مست شده بودم. امام رضا اینجور داره به من محبت میکنه. کیا یادشونه آغوش امام رضا رو تو اون حرم نازنین؟ دل ماها تنگ شده، آقا ایام زیارتی شماست. مست شدم، امام رضا منو در آغوش گرفت، اصلا همه چی یادم رفت. اومدم خداحافظی کنم برم، آقا فرمودم بیا، این پیرهن تنمه، این لباسی بوده که خودم تنم کردم، اینو ببر برای خودت هدیه. خیلی ذوق زده شدم، خوشحال، خواستم برم. گفتن این دوتا انگشترم برای دوتا دخترات هدیه ببر. گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، خواجه خود رسم بنده پروری دانه. با خانواده هاتون تبلیغ اسلام بکنید، ایشالله منجر به رضایت قلب نازنین علی ابن موسی رضا و خانم فاطمه معصوم سلام الله علیها باشه، مقدمه بهره‌مندی از مدح حضرت سلطان علی ابن موسی رضا. با توجه اونی که امشب شاده، مادر امام رضا است. لایق باشه آدم حسب ظاهر کنیز بود، حسب ظاهر کنیز، مادر امام رضا شد. آها ما غلام شماییم. اونی که امشب شاده امام موسی کاظمه، اونی که امشب شاده امام زمان ماست، نثار قلب نازنینه، آقا امام زمانمون ولی نعمتمون حضرت بقیت الله العظم، با توجه برای اینکه بهره مندیمون از هیئت امشب افزون بشه، با توجه صلواتی هدیه بفرمایید.